أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه 36 آیه 159 از سوره بقره جزء دوم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. ان الذين يكتمون ما انزلنا، قطعا کسانی که کتمان میکنن آیاتی را که ما نازل کردیم، دلائل و بینات و معجزاتی را که مطرح کردیم، اینها کتمان میکنن حق را، کتمان میکنن هدایت را. بعد از آنی که ما برای مردم بیان کردیم در کتاب، اینها نمیذارن این حقایق روشن بشه برای مردم. خداوند برای همیشه بر اینها لعنت میکنه. تمام لعنت کنندگان از انسانها، فرشته ها، جن، هر ذی شعوری که اهل لعنت است، در طول تاریخ به اینها لعنت میکنه. لعنت دائمی خداوند به فرشتگان و جن و انس بر کسانی که حقایق را کتمان میکنن. خب، کلمه یلعن و به قول ما طلبها فعل مضارعه، دلیل بر استمراره، یعنی برای همیشه لعنت کن. کلمه لاعنون هم که جمعی است که الف لام داره، لاعنون جمع لاعن، اللائنون مثل الصالحات، مثل المساجد، اللائنون تمام لعنت کننده ها که شامل جن و انس و فرشته میشه. خداوند و تمام اهل لعنت، که تمام کسانی که میتونن لعنت کنند، خداوند متعال و تمام لعنت کنندگان برای همیشه لعنت میکنند به کسی که کتمان بکنه. این تعبیر یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون برای هیچ گناهی در قرآن شاید نیومده باشه. گناه کتمان خیلی گناه بزرگیه. کتمان هم ظلم به حق خداست، چون آیات خدا رو کتمان میکنه، هم ظلم به حق بشره، چون انسان ها اگر بفهمن حق با چیه، خب میرن سراغش. بخش مهمی از انسان ها که نمیرن سراغ حق، چون حق رو نفهمیدن. اگر روزهای اول علمای یهود و نصارا که پیغمبر را همچون فرزندان خود میشناختن، به یهودی ها و مسیحی ها میگفتن هازا هوه، این همونه، این همونه که نام و نشانشو در تورات انجیل خوندیم. اگر کتمان نمی کردن، خب بخش عظیمی از یهودی ها و مسیحی ها مسلمان شدن و الان ما چند میلیارد، صدها میلیون مسلمان و یهودی نمی داشتیم، صدها میلیون مسیحی و چند میلیون یهودی نمی داشتیم. سکوت مرگبار و کتمان برای چی؟ برای که گفتن اگر بگیم این اونه، با دکنون میزم کنیم دیگه. اگر من بگم برید پدر فلانی از من سوادش بیشتره، یعنی من هیچی، کتمان بکنم. کتمان مثبت داره منفی، ما در اصل در کتمان حقایق منفیه. مثلا شما اگر دیدی حق ضایع میشه و شما شاهدی که مالک چیه، مستأجر چیه، راستگو چیه، دروغگو چیه، اگر شما کتمان کنی حقی ابین بده، اونجا کتمان گناهه. بله، انسان عیب خودش رو کتمان کنه، مثلا لازم نیست به همه مردم بگه که من فلان گناهو کردم، گناه خودتو کتمان کن. افرادی هستن گناهی کردن، میان پلو اینا میگن آقا من همچین گناهی کردم، دلیل نداره، هیچ نقل نکن، هر کس هر گناهی کرده باید کتمان کنه. حتی لازم نیست اگر غیبت کسی رو کردی بره بهش بگه آقا من غیبت شما رو کردم، کتمان کن گناه خود تو، منتها چون حق الناسه در حقش استغفار کن. شما که اومدی پلو من میگی آقای قرائتی من غیبت تو رو کردم، خب من ناراحت میشم از شما، خودش ایذای مؤمنه، چرا گفت غیبت منو کردی؟ یه جایی باید کتمان کرد. آدم پول نداره کتمان کنه، نون خالی بخوره، به کسی حرف نزنه، سعی کنه تحت المقدور کسی سوال نکنه، نه سوال علمی، سوال مالی، وام نگیره. اخبار مملکت رو باید کتمان کرد. ما اخبار محرمانه داریم، لازم نیست بگیم کجا کتاب خطیه، ممکنه بیان بدوزن، فلانی نبوغی داره ممکنه بیان بکشنش، کجای من ایران معدن چی پیدا شده. یه سری چیزها باید کتمان بشه. قرآن میفرماید که لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یه سری جواب ترانسفر بشه، چون ان تبد لکم تسؤکم. دولت یه سری چیزها باید کتمان کنه، گاهی گندم نیست سریع بخره جابجا کنه، اما اگه به مردم بگه مثلا تا 50 روز دیگه گندم تموم میشه، خب مردم از هول قحطی، خب یه سری چیزا نبود بگه. گاهی پزشک اگر به بیمار بگه شما درد بلا درمونه، تو دیگه مورد هستی، خب این مریض سکته میکنه. کتمان مثبت داریم ما. زمان تقیه امامان ما مسائلی داشتن، روابطی داشتن با افرادی، عامل عیونی داشتن در دستگاه ها، حرفای رد و بدل میشد. خود ائمه ما کارهای کتمانی داشتن. یکی از ائمه ما ظاهرا امام هادی بود اگر اشتباه نکرده باشم، نامه رو میخواستن بدن به کسی، این نامه رو نوشتن لوله کردن مثل دونه سیگار، جاسازی کردن توی یک چوب شبیه عصا، عصا رو دادن به یکی از اصحابش، گفتن بده فلان منطقه، عصا رو بده به فلانی. اینا خودشون یک کدی رمزی داشتن که تو عصا نامه است. خب تا این طرف چون ساده بود لازم نبود بدونه. بعد وسط راه دعوایی شد، این آقا عصا بلند که تق بزنه به طرف، این عصا چوب شکست و نامه لو رفت و امام ناراحت شدن. روایاتی است که ظرفیت میخواد شنیدنش، چیزهای رو سلمان میدونست که ابیذر نمیدونست و نمیتونست تحمل کنه. جابر جعفی روایاتی رو از امام باقر بلد بود که مأمور بود به کسی نگه. ما کتمان مثبت هم داریم، داریم که حضرت یعقوب وقتی بچه هاش یوسف خواب دید به باباش گفت، باباش گفت ای خواب اسرار داره، نگو یا با نگی پسر جون، لا تقصص رؤیا و جعل و اخواتک، خوابتو بر برادرت نگو، خواب اسرار داره، فیقی دولت کیده، لا تقصص کجا چاه و معدن کذایی پیدا شده، فیقی دولت کیده، لا تخصص تو موزه ها چه آثاری هنری، لا تخصص چه کتابای خطی، لا تخصص یه سری چیزا رو باید، لا تخصص زمان عملیات، زمان حمله تو جبهه، مقدار اسلحه، مقدار دلار، قدرت ما، ضعف ما، یه سری چیزا محرمانه و باید کتمان بشه. اینا کتمان مثبت داریم، اما حقیقت رو باید در بیان معارف باید کتمان. انسان وقتی نمیدونه بگه نمیدونم، شهامت داشته باشه که بسمه تعالی بلد نیستم، شهامت داشته باشه. اگر به او یک لقبی میدن که اهل او لقب نیست، با صراحت بگه من اهل لقب نیستم. دکتر میگن تو چه میدونی دکتر نیستی؟ خب بگو آقا من دکتر نیستم. آیت الله میگن شما اگر قدرت استعداد نداری بگو من آیت الله نیستم. اقرای به جهل به قول ما طلبه ها، یعنی اینها مردم رو در جهالت نگذاری. به هر حال این شراخته، کتمان، کتمان مثبت، کتمان منفی. کتمان مثبت نقش مثبت داره، کتمان منفی نقش منفی داره. ما این آیه کتمان منفی رو میگه. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون. کسانی که اون چه ما نازل کردیم از معجزه ها و بیانه ها و آیات و هدایت ها، اینها رو کتمان میکنن. بعد از آنی که ما اینها رو برای مردم بیان کردیم در کتاب، شاید ما در کتاب تورات انجیل باشه، در کتاب خودشون بیان کردیم که این پیغمبری که میاد نام و نشانش اینه، صفاتش اینه، شیوه و خصلتش اینه. خب کتمان هم بیشتر گناه علماست، چون هر نژاد و هر صنفی یه گناه خاصی هم داره، گناهان مشترک هست که همه ممکنه دروغ بگن، غیبت بکنن، به هر سنفی هم یه گناه بیشتر را دستشه. کتمان گناه دانشمندانه. آیه بعد میفرماد که الا الذين تابوا، اهل کتمان برای همیشه مورد لعنت هستن الا الذين تابوا، مگر اینکه توبه کنن. و اصلحوا، فسادشون رو اصلاح کنن. و بیانوا، به جای اون کتمان رو کردن حالا دیگه بیان کنن. فاولای که اتوب علیهم و انا التواب الرحیم، اینها رو من لطفم بهشون باز میگردونم و من توبه پذیر و رحم مهربانم. تو این آیه چیزی که خیلی جلوه میکنه اینه که اصولا ما کلمه تابو کم تو قرآن داریم، جز این که کنارش یه چیزی باشه. مثلا یه داریم تابو و اقام الصلات، اگر این مخالفین توبه کردن باید نمازم بکنن، توبه عملا باید پیدا باشه که توبه کردن. یه جا داریم چون بعضی گناه ها پشیمونی کافیه، بعضی گناه ها پشیمونی کافی نیست. بذار منو باز کنم یه بحث قشنگ تخصیصی میشه به قول ما طلبه ها یا به درد رادیو تلویزیون یا مجامع و کلاس ها میخورم. ما انواع 5-6 تا هم توبه داریم. گاهی پشیمونی توبه، مثلا پیرمردی که در جوانی ها چشم داشته با شهوت نگاه میکرده به زن مردم و ناموس مردم و دختر مردم، حالا دیگه هم پیر شده هم کور، خواهی هم که توبه کنه پشیمونش بسه، چون تصمیم هم نمیخواد که تصمیم گرده دیگه نگاه نکنه، چون چشم نداره که. این رقم آدمی که جوان بوده تو چشم داشته با چشمش خیانت کرده، حالا پیر شده تو کور شده، خواهی پشیمونی هم بس. پس بعدی جا همین پشیمونی توبه، بعدی جا غیر از پشیمونی باید پول بده. من مال مردم خورده، حالا توبه میکنه، پشیمون شده، خب باید پول بده. من خودم دست 13 سالم بود میرفتم باغهای اطراف کاشون تو روستاها میوه میخوردم فرار میکردم. دلیلش هم میگفتم هنوز 15 سالم نشده، مسئله بلد بودم، میگفتم هنوز به تکلیف نرسیدم، میشه دزدید خورد و فرار کرد. تو ذهنم بود که بچه پسر 15 سالگی به تکلیف نرسه، منم میگفتم هنوز 15 سالم نشده، باغهایی که میوه‌اش میخورد اونو فرار میکرد. بعد که 15 سالمون شد و طلبه شدیم، یه روز داشتیم مطالعه میکردیم، دیدیم نوشته که کسانی که مال مردم رو تلف کردن با صاحبش راضی کنن گرچه در کودکی. آخ آخ، یه بار دیگه بخون. کسانی که مال مردم را تلف کردن باید صاحبش راضی کنن گرچه در کودکی باشد، گرچه در خواب باشد. بله خواب نداره، خواب بیداری نداره. شما اگر خواب باشی پاتو بزنی کودو مردم بشکنی بیدار کشیدی باید پول کودو بدی، نمیدونی که من خواب بودم. بله نماز شما اگر خواب باشه قضا بشه اون حسابی دو دست، پول کوزه رو باید بدی، بچه بزرگی نداره، نمیشه پولش صدقه بده. نخه باید به خودش بده، صاحبشو میشناسی. اینکه میگن رد مظالم برو بده به مجتهد یا مبلغی، مال اینه که آدم نمیدونه به کی بده کاره. اما گرچه من میدونم از این باغ و از درخت این آقا هم باغ و درختش معلومه هم صاحبش معلومه، این شما باید برم پولشو بهش بدم دیگه، چونم نداره. البته حالای خدا آسان‌تر شده، میشه حساب گرفت رفت تو بانک به حسابش رخ، مقداری که تلف شده باید برگردونه. منطقه لازم نیادم بگم مثلا من دزدیدم، یا باید بگیم شما از اون طلبی داری، چون اگر این کار نشه لقمه حرام نمیذاردم روش کنه. امام حسین علیه السلام روز عاشورا چند دفعه موعظه کرد و اثر نکرد، عاقبت فرمود قد ملعت بوتون و کم من الحرام، لقمه حرام توشی که میدونه. باید موضوع مال الحرامه یبین فی الذریه، مال حرام در ذریه اثر میکنه. من به مسئولین تربیت آموزش پرورش گفتم، گفتم شما که در امور تربیتی زحمت میکشید هیچ فکر کردید که اگر پدر مادر لقمه حرام بده به بچه تمام زحمات شما خونساز؟ بخش مهمی از تربیت اینه که لقمه حلال باشه. لقمه حرام خیلی مهمه. اصحاب کهف بعد از آنی که 309 سال خوابیدن و از خواب بیدار شدن، یه مش انقلابی که رفته بودن تو بیابون و از شر مردم و شرک و طاغوت فرار کرده بودن، در غار زندگی میکردن و اونجا خوابی برای نامسلط شده، خداوند میفرماید ما به قدرت خودمون این خواب را برای اینها 909 سال مسلط کردیم. بعد که بیدار شدن متن قرآن سوره کهف، قصه جوانان کهف، وقتی گفتن گرسنه‌مونه گفتن این پولو ببرید، ایها از کاتا من از کاتا من برید یک غذای زکی لقمه حلال بیارید. انقلابی که نمیشه لقمه حرام بخوره، کسی که انقلابیه اهل هجرته مبارزه با طاغوت شرک میکنه، ای باید توجه به از کاتا من داشته باشه. از کاتا من آیه قرآنه، سخن انقلابیون مهاجری است که در غار زندگی میکردن و زیر هیچ طاغوت و شرک و مشرکی نرفتن، اما به فکر لقمه حلال هم بودن. ازکا طعاما. بله بعضی جاها آدم توبهش اینه که پشیمون بشه، بس بعضی جا غیر پشیمونی باید پولم داد. بله زا پول برداشتیم رفتیم تو اون روستاها به اون صاحبان باغ گفتیم آقا ما بچه بودیم چند سال پیش از این میوه‌ها خوردیم فرار کردیم، حال این مبلغ رو بگیر منو ببخش. اکثرشون نمیگرفتم میبخشیدم. بعضی جا به پولم نی بکاره، آقا نمازم غلط خوندم، حالا توبه کردم، خیلی خوب دو مرتبه اینا که غلط خوندی قضا کن، باید کار بکن. گاهی کتک دادم میخوره، آقا من یه سیدی زدم. خب بله بخور سیدی رو، بارکم فرق ساس حیاتون. پس بعضی جا بود جون داد، بعضی جا بود کتمان گناه چیه؟ کتمان گناهش اینه الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا. بینوا توبه کتمانه. کسی که به خاطر کتمان نگفته حالا باید بگه. ما چقدر تا حالا آدم کشته باشیم به خاطر کتمان؟ خوبه اوه خدا میدونه آمار کسانی که در قبرستان خوابیدن به خاطر کتمان. یعنی آقای پزشک مریض تشخیص ندیده. اینجا باست راستشو بگه، بگه بسمهی تعالی مریض تو رو نفهمیدم. جهل خودشو کتمان که علیکی نطخه داد مردم رو کش. گاهی به خاطر کتمان یه نطخه غلط پزشک میده. داریم که اگر کسی مسئله فقهی رو به مردم غلط بگه بعد فهمید غلط گفته، باید فردا جبران کنه به مردم بگه آقا این مسئله که من دیگه گفتم اشتباه گفتم. شما اگر مسئله رو غلط بگی دو روز گریه کنی فایده نداره، باید به مردم بگی که اونی که دیگه گفتم غلطه. بیانو الا الذین تابوا و اصلحوا و بیانو بعد میگه فاولئک که اتوب علیهم و انا التواب. اتوب یکی، انا دوتو، تواب رحیم. این همه بار عاطفه و محبت این به خاطر اون تهدید تندی بود که آیه قبل بود. در آیه قبل راجع به کتمان خداوند فرمود یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، خداوند برای همیشه و تمام انسانها و فرشته ها برای لعنت بکنن. چون اون کتمان اینقدر گناهش مهم بود، حالا اینجا بار مهر زیاده، هم میگه اتوب هم میگه و انا، میگه التواب هم میگه الرحیم. انا تواب رحیم اتوبو، این چند تا کلمه پشت دادم به خاطر که اگر کج بده اونقدر خطرناکه و عملگر تو بکنی این مقدار. گفت که اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه و ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. هم وقتی عقاب میکنه اشد المعاقبینه، هم وقتی رحمت میکنه ارحم الراحمینه. پس در این جلسه اقسام توبه رو فهمیدیم. در کتمان داریم تابو و بینو، در افساد داریم تابو و اصلحو. خب توبه هم زمین واجب فوریه، کسی نباید بگه خیلی حال ما گناه بکنیم پیر که بشیم توبه خواهم کرد، چون ما هیچ سند نداریم که ما تا 90 سالگی زنده هستیم. که بگیم حال فعلا گناه بکنیم سن 89 سالگی و سال آخر توبه میکنیم. گاهی انسان گناه میکنه برای که پیری توبه کنه، فرداش هم میمیره. چون قرآن کلمه بغتتن خیلی اومده، بغتتن یه مرتبه آدم. شما در قبرستان ها نگاه میکنید عکس ها رو، اکثرا جوونن، عکس جوون خیلی بیشتر عکس پیره. کلمه بغتتن تو قرآن خیلی اومده. بنابراین شخص عاقل باید زود توبه کنه. حالا اگه کسی توبه نکرد، اگه کسی توبه نکرد آیه بعد میفرماد که ان الذین کفروا، کسانی کفر ورزیدن، کسانی که کفر ورزیدن و ماتوا و هم کفار، مردن در حال کفر و حاضر نشدن از توبه خداوند، از لطف خداوند استفاده کنن، دو یک دندگی کردن، لجاجت کردن. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله، اینها دیگه لعنت خدا براست. نمیگه یلعن، میگه لعنت. اون یلعنو خبر میداد از لعنت، اینجا دیگه نه خبر نی، خود لعنته. اگه کسی که اذعان کنه خداوند خبر میده که لعنتش خواهم کرد، اما اینجا میگه اولئك عليهم لعنه، یعنی انگار مثلا الان لعنت نازل میشه. کسانی که کفر ببرزن و در حال کفر بمیرن، اینها بر اینها لعنت است، لعنت خدا و فرشته ها و مردم همه. توبه استفاده نکنه درها باز است، گفت هزار چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد بیند جزای خویش. من نمیتونم شعر بخونم متاسفانه. کسانی که ان الذین کفروا و ماتوا وهم کفار، و ماتوا وهم کفار، در حال کفر بمیرن، خیلی مهمه مردن در حال کفر. یکی از دعاهای اولیاء خدای بود که توفنی مسلما، من مسلمان بمیرم. اینجا میگه ماتوا وهم کفار، در مقابلش توفنی مسلما. حضرت یوسف سه تا مسئله براش پیش اومد: یک، تو چاهش انداختن، دو، تو زندانش انداختن، سه، پستش دادن. تو چاه یه مناجاتی داره، تو زندان هم یه مناجاتی داره، وقتی پست میگیره دعاش اینه: توفنی مسلما، خدای من مسلمو بمیرم. این پیدا پست آدمو بیدین میکنه. حدیث داریم اگر با کسی رفیقی، رفیقت به یه درجه و مقامی رسید، یک دهم علاقه قبلی رو اگر حفظ کنه، باز آدم خوبیه. لیس به صدیق سوء، رفیق بدی نیست. یعنی مقام و شهرت جوریست که 100% رفاقت را فراموش میکنه آدم. منتها خب حالا اگر 10% مون، 1/10 مون، بازم لیس به صدیق سوء حدیثه. حضرت ابراهیم و یعقوب به فرزندانشون سفارش میکردن: لا تموتن الا و انتم مسلمون، لا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگه در حال اسلام. توفنی مسلما، لا تموتن الا و انتم مسلمون. اینها ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار. خالدین فیها، آیه بعد می فرماید که اینها که در حال کفر موندن، خالدین فیها، برای همیشه هستند در جهنم. لا یخفف عنهم العذاب، عذاب از اینها تخفیف نده، ولا هم ینظرون، مهلتی هم به اینها داده نمیشه. خالدین فیها، یه سؤال یه جواب: چرا برای چند سال گناه تا همیشه در جهنم هستن؟ اصلا گناه گاهی وقتا چند زمان نداره. شما یه دقیقه با چاقو چشم تو در میاری تا ابد کوری. نمیشه فرض آقا ما یه دقیقه چاقو زدیم تو چشممون، چرا برای همیشه کوریم؟ خب یه دقیقه شما سعی میزنی به شیشه، تا ابد شیشه شکسته دیگه. لازم نیست زمان گناه با زمان کیفر یه جور بشه، چون بعضی گناه ها زمانش یه دقیقه، کیفرش همیشه. شما 80 سال مراعات بهداشت نمیکنی، بعد یه دقیقه یه قاشق سم میخوری، خیلی خوب، این یه دقیقه و 80 سال از بین برد. 80 سال در مغازه خوب شاگردی میکنی، در یه دقیقه میای خونه استکار سر بچهشو میبری. او 80 سالی که خدمت کردی تو مغازه و کارخونه خلاص. بعدش هم میشه 80 سال یکی رو اذیت میکنی تو کارخونه یا تو مغازه شرکت، 80 سال به مسئولین اونجا زرج میدی. به دیگه مرتبه وارد خونه میشی، میبینی بچه اون آقایی که مدیر کارخونه هست یا اون تاجر، بچهش افتاد تو استخدار قفه میشه، میپری بچه رو نجات میدی. اون 5 دقیقه که پرید بچهش نجات دادی، اون 5 دقیقه اون 80 سال اذیت رو فراموش میکنه. گاهی سر بچهش رو میبری، تمام 80 سال خدمتت محو میشه، اینجا حبتت میشه. گاهی بچهش تو استخدار قرق میشه، میپری نجاتش میدی، این 5 دقیقه 80 سال. اینا گناه ها در هم اثر میداره. ولذا قرآن هم داریم: ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی کارهای خوب کارهای بد از بین میبره. هم داریم حبتت اعمالهم، یعنی گاهی کار بد به قدری زیاده که همه خوبی رو میبره، گاهی کار خوب به قدری زیاده که بدی رو میبره. اعمال در هم اثر متقابل داره. هم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، هم ان الفحشاء والمنکر ینهاک یعنی عن الصلاه، نماز شما رو از فحشاء منکر باز بداره. فحشاء منکر هم که یعنی دیگه حال نماز نداری. اینها اثر متقابل داره. درست مثل درخت، درخت مواد غذایی رو از ریشه میده به برگ، برگ هم نور رو میگیره میده به ریشه، اون نور میده به ریشه، اون مواد میده به برگ. خالدین فیها، همیشه هستن. لا یخفف عنهم، گاهی لا یخففو برای که گاهی خیال نکنه که آدم وقتی همیشه هستن دیگه کار باید سبک بشه. گاهی وقتا میگیم که چطور اینها مثلا کنار خیابون زندگی میکنن، میگه عادت کرده. یه عادت کرده یعنی کنار خیابون خوابیده دیگه براش مشکل نیست. میگه نه، هم خالدین، هم عادت کرده، هم همیشه هستن، هم لا یخفف عنهم العذاب. اینطوری که میگیم حالا که مدتی هست، گاهی وقتا آدم میخواد بره تو آب یخ یا آب داغ، اولش خود بدنش مرمر میشه، حساسه، ولی دیگه وقتی رفت عادت میکنه. میگه نه، اینطور نیست که حالا اولش آدم به شهر غریبی میخواد بره زندگی کنه میترسه، حتی خواب پدرشون میبینه، حتی گاهی کار خیر رو اولش آدم میترسه، میخواد ازدواج کنه اولش آدم میترسه، اما بعد دیگه براش آسون میشه. میگه نه اینطور نیست که حالا بعد آسون بشه، لا و خفف، هم همیشه هستی هم همیشه زرج میکشی، نه که حالا دو روز اول زرج میکشیم بعد دیگه معتاد میشیم زرج کم میشه و درد سبک میشه. لا و خفف ولا هم ينظرون، اصلا مهلتی هم بد نمیدن تا حالا مثلا در یه آیه داریم فلا یؤذن لهم فیعتذرون، اجازه هم نمیدن شما عذرخواهی کنید، ولا هم ينظرون، مهلتی نمیدن. آیه بعد میفرماد که و الهکم اله واحد، و الهکم اله واحد، خدای شما همون خداوند یگانه است، اله واحد در صفات یگانه است، صفاتش این ذاتشه، درست مثل اون جلسه قبل گفتم مثل صفت مخلوقیت، ما مخلوقی، مخلوق بودن صفت ما نه، ولی از ما جدا نمیشه، هیچ وقت نمیشه ما باشیم اما مخلوق نباشیم، مخلوقیت از ما جدا نمیشه، علم و قدرت از خداوند جدا نمیشه، خداوند در صفات یکتاست، در کمالات یکتاست، در خالقیت یکتاست. و الهکم اله واحد، خدای شما خدای یکتاست، لا اله الا هو، معبودی جز او نیست، هو الرحمن الرحیم، او مهرورز است و مهربان و رحیم بخشنده است، هم بخشنده هم مهربانه، رحمان الرحیم یعنی بخشنده مهربان، چون بعضی ها بخشنده حق بازن میدین که کلا برداری کنه، بعضی وقتا بخشنده اقتصادی هستن، جو میده که بار بکشه، علف میده که شیر بدوشه، فندق میده که گردو برگرده، تجدید میکنه وقت انتخابات، آی مردم قهرمان و شهید پرور چه بهش رأی بدن، گاهی بخشنده هستن اما بخشنده مهربان نیستن، بخشنده سیاست مدار، بخشنده اقتصادی، بخشنده به حساب، خداوند هم بخشنده هست هم مهربانه. بعضی بخشنده محدود هستن، به همه نمیدن، مثل شاه که به اون شاپورا و خاندان خودش جنگلا تقسیم میگرد، بخشنده به همه بخشن و اگرم به همی برای همیشه هم میبخشن، گاهی ممکنه به همه شهر مردم قضا بده اما برای یه شب دو شب، خداوند هم به همه میده هم همیشه میده، هم بخشنده است هم بخشندش تحلیل رحیمیت داره نه تحلیل سیاسی اقتصادی، چون مهربانت بخشنده است. آیه بعد میفرماد که ان فی خلق السماوات والارض، همانا در آفرینش آسمان ها و زمین، و اختلاف اللیل و النهار، همین اختلاف شب و روز که هست، گاهی شبها طولانی روزها کوتاه، گاهی روزها طولانی شبها کوتاه، و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، همین کشتی که در دریا در حال حرکت است در راه خدمت مردم، و ما انزل الله من السماء من ماء، در اون چه خداوند نازل کرده از آسمون آب بارانی، فاحیا به الارض بعد موتا، توسط این بارون زمین را خداوند بعد از مرده بودن زنده می کند، و وصف فیها من کل دابه، هر جنبنده را در زمین پراکنده می کند، و تصریف ریاح و سحاب، وزش بادها، ابرهایی که و سحاب المسخر بین السماء و الارض، ابرهایی که تسخیر است بین آسمون ها و زمین، اینها همه آیاتی است برای اهل عقل، آیات لآیات لقوم یعقلون. این آیه ما رو دعوت میکنه، چون آیه قبل فرمود الهکم اله واحد، لا اله الا هو، جز خداوند یکتا خدایی نیست، میگه حالا دلیل این الهکم اله واحد این آیه، خلقت آسمون ها، خلقت زمین، اختلاف شب و روز، حرکت کشتی ها، باران، زمین، سبزی، بادها، ابرها، بهترین دلیل خداشناسی همین مطالعه این آثاره، چون مطالعه آثار هم دلیل بر خداشناسی است هم دلیل بر حکمت خداست، چون خداوند حکیمه، هر چیزی رو اونی که میخواد بهش میده، کدام موجود صاف، کدام دمر، کدام موجود پوسته بدنش چجور باشه، چشمش چجور باشه، شاخه چجور باشه، آفریدن خداوند، چون ببینید یک خط نویسنده میخواد، منتها اگر خط خوب بود نشون دهنده سواد اون نویسنده هست، اگر حرفا خیلی پر محتوا بود نشون دهنده حکمت و بینش و علم هم هست، خط ساده نویسنده ساده بخواد نوشته علمی غیر از این که نویسنده میخواد، نویسندش یعنی آفرینش را آدم وقتی فکر میکنه هم پی به خدا میبره هم پی به صفات خدا، که خداوند هست اما حکیم هم هست، قادر هم هست، لطیف هم هست. بهترین راه خداشناسی مطالعه ولی زاد از سوره روم هم یه و من آیاتهی و من آیاتهی. امام صادق علیه السلام به مفضل حضرت سفارشاتی میکنه که فکر کن در خلقت کوه، کوه را چجوری خدا آفرید، کوه ها، نقش کوه ها، برف بایگانی میکنن بره تابستون، یک همینطور که کوه ها سرش تو فضا فرو رفته و ریشه کوه هم تو زمین ریشه دوونده. جلوه زلزله رو چقدر میگیره کوه ها، سنگش، گیاهای دارویی که رو کوه ها و دامنه کوه ها سبز میشه. ما خیلی فکر نکردیم در عظمت خلق. آسمون ها چجوریه؟ آسمون ها در آفرینش در حال توسعه هستن و انا لموسعون. قرآن میگه ما آسمون ها رو آفریدیم و هی هم داریم توسعهش میدیم و انا لموسعون. ای آسمون های هفتگانه چیه؟ نمیدونم چیه، بسمه ای تا حالا بلد نیستم چیه، ولی قرآن میگه هفت آسمونه، یک آسمون ها هم طبقه طبقه است، دو خیلی هم محکمه، سبعا شدادا، سبعا طباقا، این عربی هاش قرآنه، طباقا طبقه طبقه است، شدادا محکمه، و این ستاره ها زینت آسمون اوله و ما هنوز ستاره ها رو نمیدونیم چند تاست. فیلم برداری کردن از ستاره ها، فیلم دوم یه ستاره دیدن که در فیلم اول نبود، کارشناسی کردن گفتن معلوم میشه از روزی که خداوند این ستاره رو خلق کرده تا زمانی که فیلم اول گرفتیم هنوز نور به دستگاه نرسیده. تکرار میکنم، دو تا فیلم از آسمون برداشتن، در فیلم دوم ستاره رو دیدن که در فیلم اول نبود. تحلیلشون این بود که معلوم میشه از وقتی این ستاره خلق شده تا زمان فیلم برداری اول نورش به دستگاه نرسیده تا بتونه دستگاه فیلم برداری کنه. حدیث داریم از مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمود آسمان اول پلو آسمان دوم مثل یه حلقه تو بیابونه، آسمان دوم پلو آسمان سوم مثل یه حلقه تو بیابونه، آسمان همینطور آسمان پنجم نسبت به ششم مثل حلقه تو بیابونه. نمیدونم چیه، چند تا کهکشان داریم، هر کهکشان چند تا منظومه شمسی داره، هر منظومه شمسی چند تا کره داره. میگم ما میفهمیم، نفهمیدیم ارتباطات رو، نفهمیدیم برگ درخت انار چرا باریکه، برگ انگور چرا پهنه، رابطه بین این برگ و این مزه میوه چیه، رابطه بین معنویات و مادیات رو نفهمیدیم، ابر و بارون نمیده چه ربطی داره به نماز بارون، نمیدونم چی، زمین میلرزه چه ربطی داره به نماز آیات، نمیدونم چی، دنیا پر از اسراره، نمیدونم، نمیدونم چی، ما چی فهمیدیم. هر چی اسلام گفته باید قبول کن. 1400 سال پیش به ما گفتن گوشت خوک نخور چشم، حالا یه چند ده سالیه میگن آقا گوشت خوک عامل کرم کدو و کرم ترشینه، خیلی خوب. بعد حال دومته میگن آقا در یه حرارت چند درجه کرمشو میکشیم، بابا اسلام میگه نخور، همینطور که اون کرم را اون انگر را 1300 چند سال نفهمیدیم، حالا فهمیدیم، حالا که در حرارت فلان درجه میسوزونیم بازم میگه نخور، برای که ممکنه اثر دیگه دوش بشه، نمیدونم چیه. حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. بعد گفتن نه نه و انا لموسعون سبعا شدادا سبعا طباقا. تو هر آسمانی تشکیلاتی داره و او خافی کل سما این امرها، در هر آسمانی دنگ و فنگی تشکیلاتی داره، نمیدونم چی. آسمون هایی که قرآن میگه به غیر عمد ترونها، ستونی که شما ببینید نیست، نمیگه ستون نیست، میگه عمد ترونها، البته یک قوای خداوند با یک قوای این هستی رو نگه داشته، گریز از مرکز هست و جاذبه هست و دافعه هست و بلی، ستونی که شما ببینید نیست. و فی السماء رزقکم، رزق ما از طریق آسمون هاست، این آسمون ها سقف محفوظ ها قرآن میگه، و حرکت های ستارگان در مدارهای اونها، رنگ آسمون، فاصله اونها، امواجی که توشه، قوانینی که در اونها حاکم است، فرشتگانی که در اونها ساکن هستن، نمیدونم چی. فقط قرآن میگه ان فی خلق السماوات. حالا زمین چی؟ در زمین فکر کردید؟ یه با 10 دقیقه بشین نگاه کنیم به زمین. زمین نرمه، الحمدلله. اگر سیف بود دفن مرده، کشاورزی مشکل بود. نرمش نعمته. باد خیلی هم نرمی، اگر خیلی نرم بود ساختمان سازی و بنای مشکل بود. رنگ زمین، چقدر زمین سخاوت داره، یه دونه میگیره یه خوشه میده. کافر میگه یا لیتنی کنت ترابا، کاش من خاک بودم، این همه نعمت گرفتم یه سجده نکردم، خاک یه دونه گرفت یه خوشه داد. چقدر سخاوت داره، چقدر آرامه. حرکت های وضعی و انتقالی و حرکت سردیش گرمیش، چقدر گنج ها رو برام تو دلش پنهان کرده، اموات ما رو دفن میگیره جزمونه. و خود خاک مثل اسیده، همونطور که اسید پشمو میسوزونه خاک میکروب کشه. این همه مرده، این همه آب زباله، آب صابون، آب لباسشویی، این همه آبهای کثیف آلوده تو زمین هوش میکشه و زباله میگیره زلال میده. خیلیه زباله ها رو هوش میکشه زلال میده بیرون، گل میده گل سرخ، کود میگیره گل سرخ میده، آب لجن وارد زمین میشه، خربزه میوه گلابی درخت. یک آب و یک خاک، میوه ترش ترش، لیمو ترش، شیرین شیرین خورما، ترش شیرین انار. شب و روز نعمتی است. اگر حرکت زمین کند میشد، قرآن میگه، میگه ان اصبح اگر جعل اللیل علیکم سرمدا، اگر حرکت زمین رو جوری کنیم که شب طول بده، به کی تو ما رو تلگراف تلفن میزنی تلکس و فاکس که آقا لطفا شب رو بفرست بیاد، اگر شب طول کشید به کی فاکس و تلگراف و تلفن که آقا روز رو بیاد. انسان چقدر مغروره، اولش ما مهین و نطفه، بعد مرده و جیفه و گندیده، وسطش هم یک مرکبی از مجهولا بلی پرمدعا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل و النهار والفلک التي تجری فی البحر، کشتی که در حرکت میکنه، آب باران، در باران فکر کردیم، برنامه ها و قوانینی که به هم دست داده تا این باران بزن، قطراتش، شکلش، فاصلش، مقدار باریدنش، جاذبه زمینه که بارانو بکشه پایین، باز درختی که از زمین بکشه میبره بالا. دنیا از پر از اسرار، از درون اتمش گرفته تا درون کهکشانش. حیف که فکر نکردیم، حیف که عشق نورزیدیم، حیف که عبادت عارفانه نکردیم. قرآن انتقاد میکنه از بعضی، میگه یأکلوا کما یأکلون انعام، مثل چهارپا میخورن. بطالون بالنهار جیفتون باللیل، بعضی در روایت داریم روز چرت و پرت میگن، بطال باطلگو، و جیفتون باللیل شب مثل یک مردار. همه این آسمون ها خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کل هستی آفریده شد برای ما، ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای ما آفریده شد، و ما برای عبادت، و عبادت همون معرفته. خب کم کم صدای اذان بلند شد، ما باید بریم نماز بخونیم، چون الان وقت اذان ما چیز دیگه بگیم غلطه، چون امام رضا علیه السلام داشت میمیش، صدا اذان که بلند شد قلم انداخت. پیغمبر با عایشه داشت صحبت میکرد، عایشه میگوید تا صدا اذان بلند شد کأنه لم یعرفنا، امیر المومنین به سطح جبه شمشیر میزد، یک مرتبه دن هیچ نگاشو با آلام میکنه. ابن عباس ما گفت چرا سر دو آلام میکنه، گفت میدهتم نماز اول وقت هستم بره. حالا نمیدونم شما که گوش میدی وقت توقع گوش میدی، اما ما که الان ضبط میکنیم الان دارن آیات رو میخونن که دو سه یکی دو دقیقه دیگه از اون میگن. حالا نمیدونم 40 دقیقه شد یا نشد، کار نداریم، یا شد یا نشد، بده وقت نماز شد. السلام علیکم.